بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول نسبت به تجری دو مقام بحث باز شد. مقام اول فعل متجربه، مقام دوم اصل تجری و تمرد. در رابطه با مقام اول بحث دو جهتی شد. جهت اول حرمت فعل متجربه به خاطر اطلاقات باشه، به خاطر لا تشرب الخمر باشه. جهت دوم به خاطر تمرد و تجری باشه. در مورد جهت اول به نظرم بحث کردیم. سه تا مقدمه ذکر شد که توسط این سه تا مقدمه خواستیم اثبات کنیم فعل متجربه توسط لا تشرب الخمر یعنی اطلاقات حرام میشه. و وقتی که مولا مثلا میگه لا تشرب الخمر و شخص قطع پیدا میکنه به اینکه این مایه حرام هست، با اختیار، با انتخاب خودش و با توجه به اینکه قطع محرکه، قطع محرک عضلات به طرف اینکه دستش بره به طرف لیوان، لیوانی که یقین داره شرابه، برداره با اختیار خودش بخوره نه اضطراری. اینا سه تا مقدمه‌شو گفتم. تحریک عضلات، قطع باعث تحریک عضلات شده، فعل متعلق تکلیف اختیاری، اضطراری نیست. ازا همین که به خاطر قطع میره به طرف این لیوان با اختیار و انتخاب خودش میگه دارم شراب میخورم، همین خودش باعث میشه که از عنوان قط حرمت منتقل شود به این آب خوردن. آب خوردن بشه حرام، با اینکه آب از کار در آمد، شراب نبود، اما مقتوع الحرمه رو خورده. مقتوع الحرمه، خود این قطع به حرمت فعل رو قبیحش میکنه، آب خوردن رو حرامش میکنه. با این سه تا مقدمه گفت. مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه کما هو الحق از این استدلال، گرچه خود مرحوم نائینی هم اینا رو کاملا نمیپذیره، اما مرحوم آقای خوی جدیتر این استدلال به این سه تا مقدمه رو رد میکنه و مخدوش میدانه. میفرماید این مقدمات تام نیستند که منجر شوند به این که فعل متجربه آب خوردن بشه حرام. چرا؟ دو تا جواب میده. میفرماید اما نقضی، جواب نقضی، جواب نقضی اینه که اولا این بحث تجری مخصوص محرمات که نیست، که فقط در محرمات جاری نیستن که شما مثال میزنید. هر متوهمی که این استدلال رو کرده مثال میزنید مثلا به شرب خمر، یقین کرد که این مایع شرب خمر است. نه، عامه. این بحث تجری مخصوص محرمات نیست که، در واجبات هم جاری میشه. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم مولا میگه صل فی الوقت، نماز بخوان در وقت، همونطور که گفته لا تشرب الخمر. این بنده خدا هم یقین پیدا میکند به این که الان وقت نماز ظهره، یقین پیدا میکنه به این که وقت نماز ظهر میره نماز میخونه. خب اگر قرار باشه مقتوع الحرمه آب را حرامش کنه، باید مقتوع الوقت نماز رو درستش کنه. باید این نماز خونه، بعد میفهمه وقت نبوده، بعد میبینه وقت نبوده، باید بگید نمازش درسته و مجزیه دیگه، نیاز به عاده و قضا ندارد. با فرض اینکه لم یقل به احد. پس اینکه مقتوع الحرمه عنوان قطع یک عنوان ساریه، یک عنوان ناقله که مثلا با اسمش حرمت منتقل شود به یک مایه پاک گوارا، این نقض میشه در واجبات. میبینه مقتوع الوقتیه کاری نکرد. از این بفهم که قطع واقع رو تغییر نمیده، قطع به شیئی واقع رو تغییر نمیدهد، عناوین و موضوعات شرعی رو علاماهیه علیها تغییر نمیده. این عنوان مقتوع الخمریه نمی آید یک عنوانی بسازد که بعد شما به وسیله اون عنوان حرمت بدید به شرب آب. این اولا. ثانیا جواب حلی، احکام شریعت اسلام دارای مصالح و مفاسدی هستند و این مصالح و مفاسد در خود افعال. ما فقه میخوانیم، همیشه هم میپرسیم این تو بحث امتحانات خارج از طلبا موضوع علم فقه چی، اکثرا نمیدونن چیه. اکثرا موضوع علم فقه فعل مکلفه. ما در شریعت در فقه احکامی رو میدیم به خورد افعال. اون احکام چه تکلیفی چه وضعی میشن؟ عوارض. عوارضی که عارض میشن بر فعل مکلف. فعل مکلف نماز، روزه، حج. خب بعد اونجا میدانیم این احکامی که سوار میشن بر این موضوعات خارجی افعال مکلف، این افعال باید مصلحت و مفسده داشته باشن. فعلی مصلحت شارژ میشه، میشه واجب. فعلی مفسده شارژ میشه، میشه حرام. پس بنابراین آنچه که دارای مصلحت و مفسده هست افعال مکلفینن. افعال مکلفین دارای مصلحت و مفسده میشن. شارع مقدس میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة ذات المصالح الكثيرة فتجب عليكم أيها الناس، شرب الخمر ذو مفسدة كثيرة فتحرم شربه وتحرم يا يحرم. اینطوری. پس بنابراین مصالح و مفاسد از آن افعال مکلفن. و مسئله در خود مثلا مثال آیه شریفه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی مصلحت دیگه، نماز تنها عن الفحشاء. یا الشرب الخمر یزول العقل، شرب خمر باعث زوال عقل میشه، میشه مفسده. حالا حرمت باید بره سراغ چه چیزی؟ حرمت باید بره سراغ اون فعل به حمل شایع صنایع، به حمل شایع صنایع که اون فعل در خارج برای من مصلحت تولید میکنه، مفسده تولید میکنه، و وجوب هم باید بره سراغ فعلی که برای من مصلحت تولید میکنه. بحث اراده و اختیار و علم اینا همه عالیان، همه عالیان، استقلالی نیستن. اراده میکنم نماز بخونم، یا یقین پیدا میکنم، یقین پیدا میکنم که این نماز واجب است، یقین پیدا میکنم این خمر حرام است، این یقین ما جنبه عالی داره، اصلا در موضوع نقش نداره. اراده من، علم من، حب من، بغض من هیچ تأثیری در خوب دقت کنید، هیچ تأثیری در موضوع حکم شرعی نداره، نه در مسائل معرفتی اثر نداشته باشه. اراده نیت ثواب داره، اراده، حب، بغض، علم، اینا هیچ نقشی در فعل مکلف نداره. اون چیزی که باعث مفسده میشه شرب خمر واقعیه، شرب خمر واقعی. اون چیزی که باعث مصلحت میشه نماز در وقت خوندنه، نماز در وقت خوندن، این باعث مصلحت. پس بنابراین حرمت و وجود میرن روی چی؟ افعال مکلفین به حمل شایع ثنایی، اون جایی که باید باشن ها. نماز تو وقت، شرب خمری که واقعا خمره مست کننده است، این شرب. حالا شما بگو مقتوع الخمریه، مقتوع الخمریه اصلا در دین جایگاهی نداره، از جهت فقهی ها، از جهت فقه دارم میگم جایگاهی نداره، از جهت فقه، از جهت عرفانی چرا کسی بره مقتوع الخمریه رو بخوره؟ از جهت روحیش مشکل داره، صد اخلاقش مشکل داره، اما از جهت تکلیف، تکلیف نداره. آنجایی که تکلیف میره فعل مکلف به حمل شایع ثنائیه، به حمل شایع ثنائیه. و مسئله قطع فقط طریق عالیه، رو همین جهت میگن القطع اما منجزون او معذرون. یعنی چه؟ یعنی قطع اونجایی که به هدف میخوره متعلق حکم شرعی رو تحکیم میکنه، منجزه. یعنی متعلق حکم شرعی رو که مثلا شرب خمره، خمر حقیقیه یا نماز در وقت هست، او رو تحکیم میکنه، حکم رو کاملا برش سوار میکنه. ولی اون وقتی که مخالف با واقعه، مؤذره، یعنی حکم رو دیگه نمیبره، عذر میبافه، عذر میتراشه، دست از حکم برمیداره، قطع منجزه. این اگه مطابق با واقع بود این حکمه رو کاملا میچسبونه به اون موضوعه. اون وقتی که نه مطابق نیست میاد کنار، میاد کنار، فعلم که آب در آب در آمده، شرب آب شده، میگه عذر داره، قصه نخور، عذر داره، هیچی در اون فعل اثر نمیگذاره، هیچ تغییری در اون شرب آب ایجاد نمیشود، شرب آب شرب آبه، فقط از جهت روحی میگه ناراحت نباش، تو مؤاخذت نمی کنن، مؤاخذت نمی کنن. بنابراین همونطور که قبلا گفته شد، مسئله مخالفت با واقع و موافقت با واقع هیچ نقشی در تکلیف شارع مقدس ندارد. تکلیف شارع مقدس رفته روی موضوع خودش، اگر من بهش رسیدم که رسیدم، اگر نرسیدم که میشم معذور. لذا با این بیان حلی این تعبیر غلطه، بگیم مقتوع الخمریه عنوان قط، این ناقله، یعنی حرمت رو منتقل میکنه به شرب آب، شرب آبی که در خارج نه مصلحت داره نه مفسده، مباهه، نه مصلحت دارن. و این مسئله کلید کردن روی مصالح و مفاسد در پاسخگویی به این اشکال یا بر این ادعا کاملا مهمه. باید ببینیم نظام فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر چه چیزی بسته شده. بحث مصلحت و مفسده اساسه. یعنی یک فقیه در فقه میره سراغ این که افعال مکلفین اوضاعشون چه شکلیه، کجا مصلحته، کجا مفسده است، بعد میره سراغ احکام، میگه حالا که این فعل خارجی دارای مصلحت هست، مصلحتش هم در حدی است که باید واجب باشه، یه وقت میگه مصلحتش در حدیه که باید مستحب باشه، یه وقت مفسده در حدی است که باید حرام باشه، یه وقت مفسده در حدی است که باید مکروه باشه، اینا رو میفهمه. گاهی هم میبینه فعل مکلف هیچیه، لا به شرطه، نه مصلحت درش مطلعه نه مفسده، میشه میگه مباحه. احکام اینطوری بازیابی میشن در فقه. همه چیز وابسته است به دو چیز: یک، فعل خارجی به حمل شایع صنایع، دو، مصلحت و مفسده. دیگه بقیه این عناوین عوانین تاری هستن، عناوین تاری هستن. این از جهت دوم. بنابراین مقام اول، جهت اولش تمام شد. مقام اول بحث حرمت فعل متجربه بود، دو جهت داشت. جهت اول این بود که ما بیایم از عناوین، بله، از اطلاقات ادله استفاده کنیم. را تشرب الخم بگیم همان طور که خمر واقعی رو میگیره، مقطوع الخمریه رو هم میگیرد. اینو نتونستیم اثبات کنیم. میریم سراغ جهت دوم. جهت دوم در مقام اول حرمت فعل متجربه به خاطر تجریه. حرمت فعل متجربه به خاطر تجریه، یعنی تجری، تمرد، سرکشی، طغیان، پسفطرتی، خبث سریرت، امثال اینها. اینا اینقدر بدند که می نشینن روی آب خوردن، آب خوردن رو حرامش میکنن. دیگه بحث اطلاق نیست، بحث لا تشرب الخمر نیست، یک تحلیل عقلیه، یه تحلیل عقلی. اون جهت اول بحث لفظی بود، خواستیم از الفاظ استفاده کنیم، با تحلیل از لفظ استفاده کنیم. لا تشرب الخمر اینم میگیره، همونطور که خمر واقعی رو میگیره، مقطوع الخمریه رو میگیره، اون هم حرام میشه. اینجا نه، اینجا ما یک تمرد داریم فقط. این سرکشی کرده در برابر مولا، یقین کرده که این خمره، گفته میخوام بخورم، داغشو به دل خدا بنشونم. مثلا چنین حالت تمردی این شکلی وارد شده و این خبث سریرت و این طغیان و این جسارت باعث میشه که یک سبقه رنگی از این جسارت بیریزه روی این فعل آب خوردن و این رو قبیحش کنه. وقتی قبیح شد میشه حرام. حرمت از این باب باشه. این وجه اول، اولین وجهی که استدلال شده برای این که تجری و تمرد باعث میشود فعل متجربه حرام بشه، حرمت تکلیفی پیدا کنه. به تعبیر دیگه عنوان تأثیر در معنون میذاره. وقتی عنوان تأثیر در معنون گذاشت، در باب اجتماع امرونه گفتیم که بعضی قائل بودن تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه، یعنی عنوان باعث میشد که اجتماع امرونه جایز باشه. صلات در دار قصبی یک عنوان صلاتیت داشت، یک عنوان قصبیت داشت. این حرکات من رو داخل خانه که اسمش بود صلات، هم میشد صلات هم میشد قصب، دو تا میشد. این عنوان باعث تعدد میشد. اگر عنوان باعث تعدد بشه، پس بنابراین عنوان میتواند باعث انتقال حرمت بشود به سوی این فعل متجربه. آیا این صحیح هست یا نیست؟ تا برسیم. و صلی الله علی محمد.